بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما به حمد الله بحث بیع رو که حدود 9 سال به طول کشید این بحث رو مطرح کردیم و عمده بحث بیع تحویل الوسیله امام رو تمام کردیم. یه مقدار یعنی 2 بحث ازش باقی مونده، یکی بحث ولایت فقیه هست که خودش یک بحث مستقلی لازم داره و دوم بحث بیع الوقف که خب حالا چون دیگه حالا یه مقدار طول کشیده بود و مناسب دیدیم که بعضی از آقایونم نظرشون این بود که ما یک بحث دیگری که روایات مفصل داشته باشه مورد بحث قرار بدیم، ولو باز بعضی از آقایون اعتراض داشتن که حالا من گفتم ما بیاییم ببینیم اگر باز اکثریت آقایون نظرشون به همون ادامه بیه مانعی نداره باز ما همون بیع رو ادامه میدیم، الا اگر اکثریت نظرشون برای همین حج هست از همین حج شروع کنیم. حالا من بحث رو شروع میکنم در حالا امروز یا فردا که حالا بازی مقدار آقایونم بیشتر بیان نظرخواهی میکنیم و اگر دیدیم اکثریت باز نظرشون به همون استمرار بیع هست همون بی رو ادامه میدیم و الله همین حج رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. بحث حج یکی از کتابهای بسیار مهم و مورد ابتلاه، کتابی است که هم روایات فراوان داره، کثیر الروایه است، شاید اگر وسائل شیعه رو ملاحظه فرموده باشید 4 جلد کتاب وسائل شیعه روایات مربوط به حج، البته حالا در بعضی از مجلداتش بحث مزار رو داره، خب حالا روایات غیر حج هم آمده درش، ولی خب خود کتاب الحج کثیر الروایات به طوری که زراره یا از امام باقر یا امام صادق علیه السلام به حضرت عرض میکند که من 40 سال هست دارم مسائل حج رو از شما سوال میکنم اما هنوز تمام نشده. آخه این چیه که اینقدر مثلا مسئله داره؟ حضرت فرمود تو چه توقعی داری بیتی که 2000 سال قبل از آدم محل طواف بوده تو بخوای با 40 سال مسائلش رو تمام کنی؟ که صاحب جواهر علیه الرحمه می فرماید این دلالت بر این داره که اصلا علم به همه مسائل حج برای ما امکان پذیرم نیست و اینقدر مسائل داره که نمیشه حالا با 40 سال و حتی مثلا به تعبیر من 400 سال انسان بتونه مسائل حج رو فرا بگیره. پس اولا کثیر الروایات، خب در بحث‌های فقهی که روایات زیاد داشته باشه برای تربیت بنیه فقهی طلبه ها خب این از یک جهتی بهتره، اگرچه که کتاب البیع خودش متضمن یک قواعد بسیار مهمی بود که ما به حمد الله در اونجا هم مطرح کردیم این قواعد رو. خب این یک جهت که این کتاب الحج کثیر الروایه است، و جهت دوم این است که کثیر الفروعه، به طوری که هر سالی که حج واقع می شود یک فروع جدیدی برای این حج پیدا میشه که در سالهای گذشته نبوده. خود ما در ایامی که بعثه مرحوم والدمون رو عهده‌دار بودم در ایام حج، حدود ظاهراً 14 سفر شد، هر سال ما یک مسائل جدیدی رو در حج پیدا می کردیم که اصلا در کتب فقهی حج و در مناسک و اینها مطرح نشده بود. و نکته دیگر این است که فروعات مستحدثه هم داره کتاب الحج. کتاب الحج الان خود بحث تعطیلی حج در این ایام مطرحه، بحث تغییر مقام، بحث طواف از طبقات بالاتر، بحث قربانی در خارج منا، و این بحث مهم که خب رو قول مشهور محدوده طواف معینه، خب با این جمعیتی که هر سال داره اضافه میشه باید چه کار کرد؟ آیا این محدوده طواف اتساع و وسعت پیدا میکنه؟ وسعت پیدا نمیکنه؟ حتی خود محدوده مواقیت، محدوده مواقف، موقف عرفات، موقف مشعر، مواقیت، میقات ها محدودش کجاست؟ اینا بحثاییست که یعنی میخوام بگم طرح مسائل جدید در مباحث حج هم وجود داره. علاوه بر این که خب ما در خود قرآن کریم یک سوره ای داریم به نام حج که در این سوره در دو صفحه آیات مربوط به حج آمده که باز شاید کمتر داشته باشیم در سایر فروع فقهیه، به این روشنی عرض می‌شد مسائلش بیان شده باشه. این یک اجمال. حالا ما برای ورود به بحث یک نحوه ورودی رو معمولا فقها ها از اهمیت حج شروع می کنن، ولی صاحب حدائق و ناظره اول آمده 22 تا روایت ذکر کرده در مورد اهمیت بیت و اهمیت کعبه، اهمیت حرم، مسجد الحرام، که اینام روایات خوبیه که منم دیدم که مناسبه که بالاخره حالا در شروع بحث به این روایات اشاره بکنیم. بعد از اینکه این بحث تمام شد بحث اهمیت حج رو اشاره به روایاتش بکنیم، و یک نکته مهمی وجود داره و اون اینه که حالا اینو دارم میگم برای این که اگر آرون میخوان پیش مطالعه کنن و فکر کنن، آیا حج افضل است یا صلات مفروضه و صلات واجبه؟ ما اینجا با دو دست روایات برخورد داریم که اینها رو خواهیم گفت انشاءالله. پس ما فعلا دو تا بحث قبل از اینکه بخوایم معنای لغوی و معنای اصطلاحی حج رو مطرح کنیم، این دو تا بحث که عرض کردم بحث مهمه و نکاتی مهمی هم درش وجود داره. ببینید صاحب حدائق عرض کردم 22 تا روایت ذکر کرده، این 22 تا روایت عناوینی که ازش در میاد، حالا من این عناوین رو اگر بخوام شماره بکنم، 11 تا عنوان ازش در آوردم، شاید بیشتر از این 11 تا عنوانم از اینها بشه استخراج کرد. خود ایشون عنوانش فی جمله من الاخبار الداله علی جمله من الفوائد العظام المناسبه للمقام، این عناوین بیشتر در مورد عرض می شود که حالا مثلا عنوان اول بد و حروس الکعبه، کعبه چجور به وجود اومد؟ مثلا روایتی رو از کافی نقل میکنه از امام باقر و همچنین صدوق هم در من لا یحضر داره لم از امام باقر علیه السلام لما ارد الله اراد الله ان یخلق الارض امر الریاح، خدا بادها رو فرمان داد فزرعن متن الماء، اینها بادها به متن آبها زدن حتی سار موجن ثم ازبد فسار زبدن واحدا، موجی از کف درست شد بعد یک زبد واحد و کف واحدی شد کف روی آب، فجمعه فی موضع البیت ثم جعله جبلا من زبد، یک کوهی از زبد شد ثم ده الارض من تحته، بعد زمین از تحت او ای گسترش پیدا کرد و هو قول الله، قول الله نه دیگه نبوده، نه موضع بیت نه خود بیت، یعنی اینجا که الان بیته، اینجا قبلا یک کوهی از زبد کف آب بوده که تبدیل عرض می شود، بعد زمین از این گسترده شده و هو قول، و بعد آمدن همین جا رو حالا عرض می کنم، بعد آمدن همین جا رو ساختن، این اول بیت وضع للناس للذی به بکت مبارکن و زاد فی الفقیه و اول بقعت خلقت من الارض الکعبه. خب حالا ببینید این بحثیست که زمین شناسی هم اونا که در علم زمین شناسی وارد هستن ازش از این روایت میزن استفاده کنن که اول جایی که از آب خارج شده و زنبدر ثم مدت الارض منها، زمین از اونجا گسترش پیدا کرد. حالا آیا میتونیم بگیم کعبه مرکز ثقل زمین هم هست؟ نمیشه از این روایتی رو استفاده کرد که این مرکز ثقل زمین هم باشه، این اول جاییه که از زمین بیرون اومده، اما معناش این نیست که این مرکز ثقل زمینه. روایت دوم روایتیست که سعید عرج از امام صادق نقل میکنه، ان قریشان لما حدم الكعبه وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته، قریش وقتی کعبه رو خراب کرد در پایه‌های کعبه یه سنگی بود، در این سنگ کتابی بود، کاغذی بود، نتونستن بخونن، رفتن سراغ یک کسی که قدرت بر خوندن داشت رو آوردن، در اون کاغذ این نوشته شده بود انا الله ذو بکت حرمتها یوم خلقت السماوات و الارض، من خدا هستم صاحب مکه، حرمتها این بکه و مکه را حرام کردم من، حالا یا مورد احترام قرار دادم براش حرم قرار دادم، یوم خلقت السماوات و الارض و وضعتها بین هذین الجبلین، هذین الجبلین همون صفا و مروه است، بعد داره و حففتها به سبعة املاکن حفا یا حفا، این زمین رو به هفت ملک من او رو پیچیدم. حالا اینجا نسخه های روایت مختلف هم هست، در بعضی از نسخه ها به جای حفا هنفا داره، خففتها داره خففتها یا خففتها، ولی صحیح جمع هفت به سبعت املاکن هفت. خب یعنی چه؟ صاحب روزت المتقین مرحوم مجلسی اونجا میگوید که ای یحفظونها من الاشرار، یعنی من طوری این رو قرار دادم که اشرار نمیتونن اینجا رو از بین ببرن. و بعد میگه و حاضهی ایزن من آیاتها معکسرت المعاندین. ولی من به نظرم میرسه این مرادی نیست. ببینید ما یه روایت دیگه هم داریم که اون روایت میگوید زمین کعبه یا زمین مسجد الحرام از اون عرض سابعه عنوان کعبه رو داره و لذا این مطلبی که معروف شده مسجد من تخوم الارض الی عنان السماء، این به نظر میرسه که این اختصاص مسجد حرام داشته باشه، ولو در کلمات فقها ها این رو میارن در همه مساجد، ولی از روایات استفاده میشه این اختصاص مسجد حرام داره و اونجا این چنینه. و لذا ما بحثی که کردیم در طواف از طبقات بالای کعبه، حالا بگیم اون طبقاتی که ارتفاعش بالاتر از ارتفاع کعبه است، که ما رساله ای نوشتیم، من یادم هست که یک سالی که مشرف شدیم حج، اونجا آمدن به ما خبر دادن که امسال مسئولین مکه و مسجد الحرام گفتن این ویلچری ها دیگه از تو حیات نمیتونن طواف بکنن، یه جایی براشون درست کرده بودن باید از اونجا طواف بکنن و رفته بودن اونجا رو بررسی کرده بودن. اون موقع گفتن 17 سانتی متر از اون لبه کعبه بالاتره. اون سال بحث واقع شد و استفتا شد از مراجع بزرگوار، من یادم تقریبا همه احتیاط وجوبی کردن، تو مسئله جدیدی بود، حتی خود مرحوم والد ما احتیاط وجوبی کرد که اینا برن از اون بالا طواف بکنن اما از پایینم نایب بگیرن، نایبم براتون طواف بکنه. خب این یه کار خیلی پرزحمتی بود و از اون طرف نایب در اون زمان پول زیادی هم میگرفت، یه نایب باید برای طواف عمره تمتعش باشه، در حجش هم باز دو بار میخواد طواف بکنه، اونم مشکل داره، طواف نساء عرض میکنم و طواف حج، خب اینا خیلی مشکل داشت. من بعد که آمدم خودم روی مسئله همون موقع کار کردم و رساله رو تو این زمینه نوشتم، هیچی هم به کلمات فقها ها در این زمینه پیدا نکردم که کسی متعرض شده باشه. و یادم میاد برای سال بعد من این رساله رو برای مرحوم والدمون آرام آرام خورده به تدریج میخوندم، هر مقداریشون حوصله داشت، به این نتیجه رسیدم که نه درسته. و بعد نظریشون هم عوض شد، یعنی خب قبلا احتیاط کرده بودن. من یادم بعد از این خوندن ما یکی از روحانیون کاروان خدمت ایشون رسیده بود، ایشون فرموده بودن همینی که ایشون نوشته به نظر من عدلش کافیه و کفایت میکنه. حالا این روایت که من در اون رساله این روایت دیگه ندیده بودم، این هفتها به سبعت املاکن، این سبعت املاک به نظر من اشاره به اون ارزون سبعه داره که کعبه از همون هفت طبقه هفتم زمین هم اون عرض سابعه، تو اون روایت داره من عرض سابعه، حالا اون طرفش هم من السماع سابعه داره. ولی زا به خوبی استفاده کردیم طواف. حالا اگر کسی دمت بره زیر زمین در مسجد الحرام بخواد طواف کنه مانعی نداره، همانطوری که اگر کسی نمازش رو بره 10 متر 20 متر زیر کعبه موجود بخونه یا بره 50 متر بالای کعبه موجود بخونه، چطور در باب صلات ما میگیم این اشکالی نداره، اینم میگیم اشکالی نداره. این هم عرض میکنم که یک روایت. روایت دیگر عرض میشود که خب الان دو تا شد دیگه، روایت عنوان اول بد و حدوث الکعبه و تساع الارض منها، این یک عنوان. عنوان دوم انها قد وضعت بین الجبلین. ببینید حالا اگر یه وقتی حالا یه سیلی بیاد، یه حادثه بیاد، اصلا همه کعبه و مسجد الحرام از بین ببره، ولی بالاخره این شارع مقدس از اول مشخص کرده این بین الجبلینه، محدودش. و حفت به سبعت املاک، اینم عنوان دوم. یه عنوان سومی که در این حدیث پنجمی که صاحب حدائق نقل میکنه، من تقاضام نیام آقایون حتما این روایاتی که صاحب حدائق در اول حدائق آورده با دقت بشینید ببینید، حتی مورد مباحثه قرار بدید. در حدیث پنجم امام کاظم علیه السلام، احمد ابن محمد میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کردم از حرم و اعلام حرم، فقال ان آدم علیه السلام لما حبت على ابي قبيس شكوا الى ربه الوحشه. وقتی آدم از بهش بیرون کردن آمد روی کوه ابو قبيس، وحشت کرد، به خدا عرض کرد که من اینجا اون چه که در بهش میشنیدم دیگه نمیشنوم. انه لا يسمع ما كان يسمع في الجنه. فانزل الله تعالی علیه یاقوتة حمراء، یک یاقوت حمراء، فوضعها فی موضع البيت. آدم اون یاقوت رو در همین موضع بیت قرار داد. فکان یطوف بها، چون این یاقوت از بهشت آمده بود آدم طواف میکرد. حالا ببینید، و کان یبلغ ذوعها موضع الاعلام فعلمت الاعلام. اینی که حرم از ناحیه مثلا غربی حدش انقدره، از ناحیه شرقی انقدره، از هر طرف، الان هم اونایی که مکه رفتن دیدن از هر طرفی برای حرم یک اعلامی مشخص کردن، این به اعتبار این بوده که از هر طرفی مقدار ذوب این یاقوت چه مقدار بوده، و لذا در بعضی از اطراف بیشتر بوده ذوبش، اونجا حرم دایرش وسیع‌تره، در بعضی از اطراف مقدار ذوبش کمتر بوده، دایرش کمتر شده. اینم این روایت. روایت بعدی روایت هفتمه که اصلا بعد از اینکه قریش آمد این کعبه رو منهدم کرد، چجوری دوباره ساختن کعبه رو. روایت بعدی روایت هشتمه. خب ببینید این روایت هشتم، عرض میکنم که یا روایت روایت هشتم همون قضیه است که قریش وقتی میخواست ارشد کعبه رو بسازه، راجع به حجرالاسود با هم نزاع کردن و پیامبر تشریف آوردن و یه راهی رو پیشنهاد کردن، تا میرسیم به این روایت. روایت عرض میکنم که دوازدهم، کانت الکعبه، از امام صادق علیه السلام، علا عهد ابراهیم علیه السلام تسعت از رو، و کان لها بابان، دو تا درم داشته، فبناها عبدالله ابن زبیر، فرفعها ثمانیت عشر از ذراعن. در زمان حضرت ابراهیم 9 ذراع بوده ارتفاعش، عبدالله ابن زبیر 18 ذراعش کرد، فحدمها الحجاج و بناها 27 ذراع. حجاج اومد 27 ذراع کرد، 13 متر و نیم مثلا، الان هم 13 متر و نیمه. اون وقت ببینید یه بحثی ما بعداً داریم، یه از بحث‌های جدیدی است که در حج عرض کردم اول بحث حالا آقایونی که تشریف نداشتن، در حج فروع مستحدثه زیاد میتونه مطرح باشه. یکی از بحث‌ها این است که آقا کعبه رو حالا میتونن ارتفاعشو برن بالاتر یا نه؟ آیا یجوز که الان بیان 5 متر دیگه رو این کعبه دیوارهای اطرافشو ببرن بالا یا اینکه نه؟ این هم یک روایت. خب الان هم که میدید کعبه یک در داره، در زمان ابراهیم 2 در داشته. عرض میکنم روایت دیگر راجع به این تغییر مقامه. یکی از بحثایی که الان وجود داره این است که عربستان هم داره به این کار میکنه که مقام ابراهیم رو ورداره جای دیگه قرار بده. آیا این از نظر حکم تکلیفی جایزه یا نه؟ و اگر شد اون روایاتی که مشهور فقها بر اساس اون روایات میگن باید بین البیت و المقام باشه، حالا مقام هرچی تغییر کرد بازم بین البیت و المقام صدق میکنه یا نه؟ بین البیت و المقام اشاره به همین مقدار 11 متر خورده ایه، این موضوعیت داره. او وقت روایت 14 که صاحب هداق نقل میکنه که میگه این هم سند صحیح داره هم سند موثق، زراره میگه قلت و لعبی جعفر علیه السلام به امام باقر عرض کردم قد ادرکت الحسین علیه السلام، شما جدتون امام حسین علیه السلام رو زیارت کردید و درک کردید دیدیشون رو؟ فرمود نه از کل یادم میاد و انا معروف المسجد الحرام خدمت امام حسین علیه السلام بودم و قد دخل فیه السیل، سیل آمد داخل مسجد الحرام. مسجد الحرام یه جاییست که اصلا وقتی باران شدید میاد اصلا خودش مسیله، یه جاییست که سیل اونجا رو میگیره چون در قسمت گودی قرار گرفته. خود ما هم یکی از سالهایی که ارجد در بعد از اعمال منا شاید فهم کنم همه روزی 11-12 بود ما آمده بودیم اعمال حج رو انجام بدیم، در سعی صفا و مروه در کمتر از 5 دقیقه بارون به قدری شدید آمد که من تا بالاتر از زانوهام توی صفا و مروه تو آب و به دنبال این بودیم راهی پیدا بکنیم برای خروج از صفا و مروه. میدونی صفا و مروه روز 11 یکی از مقتل هاست، یعنی به قدری جمعیت فشار میاره که اصلا واقعا آدم احساس کشته شدن میکنه اونجا. ما هم میگم این چنینه. امام باقر به زراره میفهمد بله در یکی از سالها سیل آمد و الناس یقومون علی المقام یخرج الخارج فیقول قد ذهب به السیل و یخرج منه الخارج فیقول هو مکانه. مردم دو دسته شدن، یه دسته میگفتن که مقام رو سیل برد، یه دسته میگفتن از سر جاش هست. قال فقال لی یا فلان ما صنع هؤلاء فقلت اصلحك الله تعالی یخافون ان یکون السیل قد ذهب بالمقام. فقال امام حسین اون موقع به حضرت باقر فرمودن که چیه؟ حضرت عرض کردن که مردم خوف دارن که سیل مقام رو ببره. فرمود ناده ان الله تعالی قد جعله علما لم یکن لیذهب به فاستقر رو. امام فرمود خدای رو علم قرار داده و از جاش تغییر نمی کنه. خب حالا ببینید لم یکن لیذهب به یعنی خدای اراده تکوینیش برای این است که مقام تغییر نکنه، یا حضرت اون موقع دارن اخبار میدن اراده بالفعل خدا اینه؟ از فرمان با این سیر خدا این مقام را از اینجا تغییر نمیده. و کان موضع المقام الذی وضعه ابراهیم علیه السلام عند جدار البیت، مقام وقتی که ابراهیم آمد مقام رو قرار داد در نزدیک دیوار بیت، فلم یزل هناك حتی حوله اهل الجاهلیه الی المکان الذی هو فیه الیوم، تا اینکه جاهلیت آمدن مقام رو اینجا قرار دادن. فلما فتح النبی صلی الله علیه و آله مکه رده او الى الموضع الذي وضعه ابراهیم، پیامبر دوباره به همون محلی که ابراهیم رد کرده قرار داد. فلم یزل هناك الا ان ولا عمر بن الخطاب فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام، عمر گفت کی یادشه که در زمان جاهلیت قبل از فتح مکه، یعنی در زمان جاهلیت مقام کجا بوده؟ فقال رجل انا قد كنت اخذت مقداره بنصعن، نصف اون تنابهایی بوده که بار باش میرسن، گفته من با این تنابها اندازه گیری کردم. فهوه اندی فقال اعتنی بهی فعطاه، گفت بیار او رو، من آوردم. فقاسه و ثم رده و الى ذلک المکان، بعد به همون مکان دو مرتبه برگردان. خب ببینید، میخوام بگم باز این روایات برای مسائل مستحدثه حج. باز روایت دیگه عرض می شود که روایت 16 این بحث از روایت است که در بحث های امروز هم می خوره. سعید عرض از ما با صادق علیه السلام نقل کنه، انما سمی البیت العتیق لانه اعتق من القرق، از غرق شدن آزاد شده. و اعتق الحرم معه و کف عنه الماء، آب نمیتونه صدمه ای بزنه به این بیت. البته این یه وجه تسمیه است برای بیت العتیق، یه وجه تسمیه هم در روایت دیگه این است که بیتون حرون عتیقون من الناس لم یملک احدون. ببینید این در فقه ما آمده که آقا اصلا عتیق معناش نیست که هیچ کس مالک اونجا نیست. حکام سعودی که خذلهم الله انشاءالله و اینها مورد خذلان الهی هم قرار گرفتن و کفایت میکند در خذلان اینها همین که الان تحت اراده کفار هم. همین اندازه. اگر میخوان به یمن حمله بکنن، آمریکا باید بیاد تدارک ببینه، خلبانهای اسرائیلی و خلبانهای آمریکایی باید بیان اونجا این کار رو انجام بدن. اینا نمیتونن مالک بشن، نه اینا، هیچ کس نمیتونه مالک این بیت بشه، یک بیت حریه. باز روایت دیگر عرض کردم، یه اشاره اجمالی داریم بیش میکنیم، حتما ببینید نکات خیلی خوبی در این روایت هست. حجر الاسود چرا شده اسود؟ آیا از وقتی از بهشت آمده اسود بوده؟ یا تو روایت داره کان الحجر الاسود اشد بیاضا من اللبن فلولا ما مسه من ارجاس الجاهلیه ما مسه ذو آهت الا و برعه باذن الله تعالی. باز زمان طواف بر این بیت کی بوده که اون روایتی که اول عرض کردم، عرض از صدوق از عبدالله ابن سنان در سند صحیح نقل، بله کلینی نقل میکنه از معاویه ابن عمار از امام صادق، لما افاض آدم علیه السلام من منا تلقت کل ملائکه، وقتی آدم برگشت از منا ملائکه او رو دیدن، فقار و یادم بر حجوک، گفتن حج قبول باشه، اما انا قد حججنا هذا البيت قبل ان تهجه به الفی آم، ما 2000 قبل این بیت رو طواف کردیم. خب و آخرین روایت، روایت 22 راجع به این پارچه است که این بیته، این پارچه تاریخ از کیه؟ صدوق نقل میکنه از امام صادق، ان آدم علیه السلام هو الذی بنی البیت و وضع اساسه و اول من کساه الشهر و اول من حج الی ثم کساه تبه بعد آدم الانتا. آدم با شر این بیت رو پوشون، قوم تبه با چرم این رو پوشوندن، ثم کساه ابراهیم الخس برگ درخت خرماس ظاهرم خس و اول من کساه سیاب سلیمان ابن داوود. اول کسی که با پارچه پوشون این بیت رو سلیمان ابن داوود، کساه قباطی با پارچه قبطی ها که بهترین پارچه ها بود. بله حالا این روایت که ایشون آورده اینطوره، اینم باز داره که آیا حالا پارچه بیت آیا میشه ازش کند بر جزء بیت هست؟ خود بینمون و بین دیوار بیت احکامش مقدار فرق داره. این روایاتی که حالا امروز خوندیم متیمونن از باب این که بیت چه بحث مهمیه و خود بیت چقدر مهمه. شما فردا همین الفصل ثانیه کتاب حدائق را اون ببینید. عرض کردم میخوایم این بحث اولا یه مقدار فضیلت حج رو باش آشنا بشیم، این یک، و بعد این سوال رو میخوایم مطرح کنیم آیا حج افضل است یا صلات افضله. این رو چون دو دسته روایات داره ببینیم چه باید بگیم. این که تمام شد انشاءالله بحث معنای لغوی و اصطلاحی حج رو آغاز میکنیم. آقایی که اول درس نبودن این رو میگم فردا رو هم فرصت میدیم که انشاءالله فردا نتیجه رو بگید. ما گفتیم بعضی از آقایون باز نظر شریفشون این است که ما همون دنباله بی رو بگیم که بحث بیع الوقت هست، اونم بحث خیلی خوبیه، ولی خب بعضی دیگر از آقایون هم گفتن یه بحث روایی فقهی که روایت زیاد داشته باشه. ملاحظه میکنید حج خیلی روایت داره و آیات زیادی هم داره. حالا باز اگر اکثر آقایون نظرشون است که ما همون بحث بیع الوقت رو بگیم، فردا نظرسنجی میکنیم و تکلیف رو روشن میکنیم. و صلی الله علیه و آله.